روشن تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. وضعیت سیاسی اجتماعی در زمان حضرت علی علیه السلام.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. کارشناس محترم برنامه که حضوری خدمتشون هستیم و داخل استودیو تشریف آوردن حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد آقا جانی. استاد سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و محبت دارم خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، در ادامه برنامه های گذشته وضعیت سیاسی اجتماعی زمان حضرت علی علیه السلام و کلام ایشون رو در باب سیاست بیان و تحلیل خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خب جناب استاد آقا جانی، در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم، شما در باب مفهوم سیاست از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و تفاوتی که با سیاست به معنای امروزی در فلسفه سیاست مدرن و کشورهای به ظاهر پیشرفته وجود داره بیان فرمودید، ما استفاده کردیم، من یادداشت برداری هم کردم. در این برنامه در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. جناب استاد، به عنوان مقدمه و شروع بحث، سیاست یک مفهوم کلاسیک و دانشگاهی آکادمیک داره که پارامترهایی داره، ویژگیهایی داره، یعنی مقوماتی داره به تعبیر ما. اگر این مقومات نباشه اون علم سیاست اتفاق نمیفته، مثل علم اقتصاد، مثل هر علمی، حتی علوم حوزه های تربیتی، علوم انسانی در حوزه های تربیتی و مشابه اون، مثلا روانشناسی تعریفی داره. اگر اون مقومات نباشه، اون پارامترها نباشه، اصلا علم سیاست دیگه اتفاق نمیفته. این پارامترهای سازنده علم سیاست با پارامترهای سازنده علم سیاست در نگرش اسلامی مثل عدالت مثلا چه تفاوتهای بنیادینی داره؟ یه نگاه کلان بفرمایید وارد بحث بشید.
بله، یه نکته ای رو که من همیشه توی عرایزم به دوستان عرض می‌کنم این هستش که در هر تصمیمی که می‌خوایم بگیریم، چه در حوزه خانم و خانواده، چه در کسب و کار، چه در اقتصاد و کشور و حکومت داری و یا هر چیز دیگه، در حتی هنر، فرهنگ و آموزش، هر اتفاقی که ما می‌خوایم اون رو رخ بدیم و عمل بکنیم، وقتی خوب دقت می‌کنیم متوجه می‌شیم برخواسته از دیدگاه‌های ماست. در واقع روش‌ها و عملکردها و آرمان‌ها اینها برمیگردن به دیدگاه‌ها، بنابراین نقطه صفر اتفاقات عالم از شخصی ترین تا عمومی ترینش برمیگره به دیدگاه ها، به واژه فارسی عرض کردم، به لغت قدیمی تر که در کتاب های دینی ما شاید مطرح میشد، جهان بینی. ببینید این مبناست، مبانی نظری. این مبانی نظری در علم مدیریت، در همه شاخه های مدیریت، مبانی نظری تعیین کننده است. اگر مبانی نظری رو ما سنگم رو با نکنیم و در واقع محکم روش بحث نکنیم، نمیتونیم راجع به اهداف و روش ها درست بحث بکنیم. بنابراین در اندیشه سیاسی اسلام اون چه که وجه تمایز هست اون مبانی نظری و دیدگاه هست. دیدگاه به کرامت انسان، دیدگاه به آینده انسان، دیدگاه به حقوق کلن، روابط اجتماعی، دیدگاه به طبیعت، دیدگاه به معاد و آخرت و میزان. ببینید این دیدگاه ها و مبانی نظری است. آنچه که در علوم رایج دنیا قفلت میشه ازش و گاهی موجب دردسر میشه، فقدان مبانی نظری روشن. البته من همیشه جزء مخالفین این داستان هستم که ما جوری حرف بزنیم که علم و دین رو مقابل هم قرار بدیم. این طور نیست. علم رایج دنیا مال دینه، دینه که این علم بزرگ دنیا رو وجود آورده. بشر کی اهل علم بوده؟ انبیا این همه علوم رو به وجود. بله، چون مبانی نظری گاهی غفلت شده، گاهن در جهتگیری ها اتفاقاتی هم افتاد، اما علم رایج دنیا با اندکی دقت هوشمندانه بسیار مفید و خوبه. این مبانی نظر دینی رفع اشکال میکنه از روش ها و تکنیک ها در واقع. یه جور دیگه بگم آیه شکرفروش، این که خیلی از این روش هایی که در علم به کار میره اساسا جهتدار نیست، روشه. شما فرض بگید اصولی که در مذاکره و دیپلماسی میگن، خودش به خودی خودش چیز نداره. در دیپلماسی و مذاکره و روش های فنی و پیچیده مذاکره این مبانی نظری است که جهت میده. حالا این ابزار رو دست انسان بیفته که مبانی نظری غلط داره، از تکنیک های مذاکره استفاده میکنه برای اهداف غلط، همان مبانی، همان تکنیک های فنی مذاکره دست یه انسان هوشمند اهل حق بیفته، استفاده میکنه برای جهت و روانشناسی، همینطور تکنیک های پیمایشی و جامعه شناسی و اینها بیفته دست اهل حق و انسان هایی که مبانی نظری درست دارن، از همون پیمایش ها برای پیمایش ها درست استفاده میکنن، کار میدانی خوب میکنن. همان پیمایش ها دست انسان بیفته با دیدگاه غلط، در سوالات و مفروضاتش به جایگاه غلط میاد. میخوام بگم علم به خودی خودش الزاماً میتونه خوب بد نباشه، برمیگرده که این علم با کدامین دیدگاه داره استفاده میشه. مثل خیلی از علوم که در علوم
من با شما موافقم، به خاطر همین با دقت علمی اگر نگاه کنیم حتی به عبارت هایی که در مقاله و کتاب ها وجود داره، خیلی از عبارت ها اشتباهه. مثلا ما علم سکولار نداریم، ممکنه علمی برای اهداف سکولاریسم استفاده بشه.
بله.
یا جامعه سکولار باشه، نه اینکه علم سکولاره، این جامعه از علم در خدمت جدایی دین از سیاست و یا لیبرالیسم مثلا استفاده کرده، ولی خود علم فی حد نفسه اینجوری نیست که سکولار باشه یا نباشه. با شما موافقم. خواهش میکنم این مبنای نظری و این مقدمه رو ارتباط بدید به علم سیاست و تفاوتی که علم سیاست در نگرش اسلامی و غربی داره. خواهش
من سیاست رو هم تا اونجایی که خبر دارم از احادیث و روایات و مبانی دینی، سیاست واژه عامه، بخشی از سیاست به معنی ملکداری است، یعنی کشورداری بخششه. اما اون سیاست اصلی تر که در واقع مقدمه اساسی است برای اون سیاست بزرگتر، یک تکنیک فنی است برای همه امور. این عبارت رو از وجود شریف امیرالمومنین عرض بکنم. حضرت فرمودن العدل سائس عام، سازماندهی. من این لغت رو دارم تقریب میکنم برای اینکه ذهن بیاد به سمت واژه عدالت. سازماندهی یعنی هر چیز بر جای خیش. العدل سائس عام، سازماندهی یه سیاست فراگیره. در واقع میخوام عرض بکنم که سیاست و سیاستگذاری در عرصه آموزش، در فرهنگ، در خانواده، در ترافیک، در آلودگی هوا، ببین اینها اینجوریه. در واقع دانش سیاستگذاری که امروز رشته علمی دانشگاهی هم شده، یعنی افرادی میرن متخصص میشن که روش سیاستگذاری رو یاد بگیرن که بر اساس دیدگاه ها و مبانی نظری بایدها و نبایدها و چارچوب ها رو مشخص بکنن. این متاسفانه مخفوله، یعنی ما الان حرفه‌ای بلد نیستیم سیاست گذاری بکنیم، یعنی چون علمش رو نخوندیم، چون یاد نگرفتیم، از اندیشه اسلامی هم استخراج نکردیم، از روش‌های مدرن هم کمتر استفاده می‌کنیم. هر دوی اونها نیازه، هم روش مدرن سیاست گذاری، اگر اون سیاست گذاری عام در اقتصاد و فرهنگ و آموزش و خانواده و ترافیک و طبیعت و امثال راه بیفته و انسان‌ها عقل سیاست گذاری پیدا بکنن، وقت تکلیف سیاست خاص که میشه ملکداری و در واقع کشورداری هم به طور طبیعی روشن میشه. چون شما نمیتونید ملکداری رو، یعنی کشورداری، شما نمیتونید از اقتصاد جدا کنید. سیاست‌های اقتصادی شما سیاست‌های کشورداری مشخص می‌کنه. شما نمیتونید سیاست‌های محیط زیستیتون رو، سیاست‌های دیپلماسی و روابط خارجی رو، سیاست‌های خانواده رو، اصلا کشورداری ترکیبی از سیاست خانواده، ملک، رسانه، ارتباطات، جمع اینها. بنابراین این سیاست عام در واقع یک منطقی است، مثل منطقهای دیگه، مثل اصول راهبردی. دین ما یک دین 100% استراتژیکه، بنیادی و استراتژیک. ما با این هم مأنوس نیستیم خیلی، یعنی حتی کسایی هم که میبینم سخنرانی های راهبردی میکنن یا برنامه های راهبردی تهیه میکنن، وقتی برنامه‌هاشون نگاه میکنن میبینم که کلمات راهبردی خیلی استفاده شده ولی فرایند استراتژیک رعایت نشده، در حالی که دین ما یا باید بگم بیشترین خمیرمایه بنیادی و راهبردی رو داره، یا باید بگم که همش اینجوریه. تا اونجایی که من خبر دارم که همش، همه گزاره‌های دینی داره مبانی نظری می‌سازه و داره راهبرد ایجاد می‌کنه و داره چارچوب به سیاست میده.
درسته آقای آقاجانی عزیز. ببینید وقتی که بحث سیاست میشه، هم به معنای عامش هم به معنای خاصش، یک نوع اقتداری، یک نوع تدبیری برای مدیریت خود، جامعه و یا حکومت، حتی به معنی خاصش که شما گفتید به معنی زمامداری، یک نوع تدبیری لازمه. این تدبیر وقتی اتفاق میفته که من قدرت داشته باشم، یعنی ما بحث سیاسی رو معطوف به قدرت میبینیم و آسیب شناسی میکنیم که این قدرت چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته و ممکنه دچار چه آسیبهایی بشه. من میخوام مفاهیم دینی رو شما گره بزنید با علم سیاست و بگید که به چه معناست، اصلا چرا ما اصرار میکنیم در این برنامه ها یک نوع سیاست دینی رو تبیین کنیم، نه سیاست مدرنی که همراه با در واقع افسار گسیختگی، ظلم و تعدی و خودخواهی ها و هوای نفسه. مثلا ما در نگرش های دینی خودمون مفهومی داریم به نام تقوا که متدینین و شنوندگان عزیز میدونن. این تقوا چه ربطی به سیاست داره؟ من میخوام برگردم به زمان حضرت علی علیه السلام و اتفاقاتی که افتاده و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم اشاره فرمودن که در واقع الگوی ما در سیاست و زمامداری و ملکداری حضرت علی علیه السلام هستن. بعد از جنگ صفین و اتفاقاتی که افتاد که منجر به دو جنگ دیگه در واقع شد، حضرت یه عبارتی دارن خیلی عجیبه. من میخوام این تقوا رو شما ارتباط بدید و توضیح بدید یعنی چی؟ آنجا که بحث قدرت هست چه ضرورتی برای تقوا به وجود میاد؟ حضرت فرمودن، بازم میریم سراغ نهج البلاغه، فرمودن لولت تقوا لکنت ادهى العرب یا ادهى الناس، اگه تقوا نبود من نه تنها از معاویه، از همه عرب ها، از همه انسان ها هم من دیدم، لکنت ادهى الناس، از همه انسان ها من باهوشتر بودم، زیرکتر بودم. این تقوا چه ربطی به ملکداری و سیاستمداری داره؟ بفرمایید.
بله، باز همون بحث واژه ها مطرح میشه. اولا ما گره نمیخوایم بزنیم. من اصلا جمله غیر سیاسی سراغ ندارم. اگر واقعا
یعنی میگید گره خورده اصلا.
اصلا خودشه.
عین خودشه.
اصلا دین یعنی سیاست. اصلا خود کلمه دین یعنی آیین. آیین یعنی چارچوب، یعنی روش، یعنی یک سیاست کاری، یک سیاست زندگی. خود دین سیاسته. اصلا
یعنی به خاطر این مرحوم مدرس رحمت الله علیه دائما میگفت سیاست ما عین دیانت ماست.
همینطور آیه شکرروش، اگر کسی سراغ داره یک عبارت، من عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم، این جمله سیاسی است غیر سیاسی؟ این جمله 100% سیاسی است. اگر یک گزاره دینی یک نفر بیاره که دانشمندان سیاست گزار بگن این سیاست گزاری نکرده.
البته سیاست به تعریفی که شما میگی، نه به معنی مصطلح که دنبال احزاب و قدرت و اینجوری بودن، ربطی به بسم الله الرحمن الرحیم.
بله،
نداره. سیاست به معنی عام.
بله، اون که آخه بی سیاستی است اصلا. اون واقعا بعد ما بیایم بعد در واقع بیایم استخراج بکنیم اسمای واقعیش رو. مثلا ما اونا میان واژه ظلم و ستمکاری رو در معادل سیاست بکنن. نه، ما بهش نمیگیم. تو دین ما به اون میگن ستم و ظلم. یعنی اینا هر کدوم اسمای مشخصی داره. هر کدوم از این رفتارها مثل فریب، نیرنگ، قدر، پیمان شکنی، اینا هر کدوم واژگان خودش رو داره. این ما هستیم که ما یه رسانه، ما یه روحانی، من دانشگاهی، ما باید بیایم و کار بکنیم و تابلوی هر چیز رو بالا ببریم، بگیم بابا شاخصهای سیاست و منطق و خرد ورزی و هوشمندی اینه، این هم شاخصهای در واقع ستمکاری و ظلم و اجحاف و این حرف هاست. بنابراین اونقدر پر رنگه که واقعا من سخت میتونم به کار ببرم. مثل واژه روشنفکری، من اون رو هم همیشه اعتراض دارم، گاهی میبینم که البته اعتراض دارم که صدای من به جایی نمیرسه، نظر شخصی منم هست البته. من میگم چرا ما اجازه میدیم که واژه ها به اشتباه منتشر بشن؟ کی گفته که فلان افرادی که همیشه کوتاهی کردن، اشتباه کردن، اسمشون روشنفکر بذاریم؟ روشنفکر واژه مشخصه، یعنی اندیشه روشن، اندیشه واضحه. و روشنفکر
به این تعبیر میشه گفت معصومین روشنفکرترین انسانای روی زمین بودن.
اصلا دین ما، اصلا دین کار روشنفکری میکنه. ما چرا اجازه میدیم که واژه‌های مثل آزادی، دموکراسی، چه میدونم کار مشارکتی، ما چرا اجازه میدیم که سرقت بکنن واژه‌ها رو؟ این سرقت واژگانه. این واژه سبک زندگی رو عوض میکنه.
و اگر کسی به اون معنای منفی به کار ببره، در واقع نوعی مغالطه کرده.
مغالطه واضحه. اگر عمدن باشه که اصلا من اسمش دادم سرقت واژگان، اگر سهوًا باشه ناآگاهی و جهل و از اینجور چیزهاست و از ظلم بزرگیست. و این اتفاق خیلی افتاده در قرآن کریم، مشهور اون آیات که وقتی میگه ما ایمان آوردیم، میگه بله اینا به زبان ایمان میاره. یعنی حتی واژه، ببین من واژه امنیت رو بگم که سیاسی ده. اصلا آیه شکرفروش، ما میگیم که مؤمن یعنی چی؟ یعنی امن، امنیت یعنی چی؟ از من پرسیدن در همین چند وقت پیش، پرسیدن که شما بیاین نظرتون راجبه مبانی امنیت بگیم. گفتم خب مبانی امنیتی مشخصه، مردم
بر مبانی ایمانه.
ایمان، آفرین، ایمانه که امنی. اگر امنیت اقتصادی در دنیا نیست، اگر امنیت سیاسی نیست، اگر امنیت اجتماعی نیست، اگر امنیت در رسانه، اگر امنیت در خانواده به هم خورده، امنیت روانی نیست، چون ایمان ضعیف شده. ایمان تعریف داره، تعریف روشن داره. اگه کسی بخواد امنیت بین المللی رو تامین بکنه، هیچ راه ندارن که برگردن به تعاریف بنیادی محکم عقلی هوشمندانه که دین مبین اسلام از طرف پروردگار متعال بر بشر ارزانی شده تا مبانی امنیت،
خب
مبانی سیاست.
خب ما همین کار رو میخواییم بکنیم. ما تو این برنامه میخواییم برگردیم به فرهنگ و قنای علمی اصیل اسلامی و راه حل‌های دنیای مدرن رو از اسلام جویا بشیم. به خاطر همین من گفتم پارامترهای اصیل سیاست رو در نگرش اسلامی بگید. یه فاصله بشنویم جناب استاد آقاجانی، برمیگردیم قسمت پایانی برنامه راه روشن. خب وقت شما بخیر. لحظات پایینی و جمع‌بندی برنامه راه روشن رو خدمت شما هستیم، در خدمت جناب استاد آقاجانی. جناب استاد، من در ابتدای این برنامه خواهش کردم از شما ویژگی‌ها و پارامترهای اساسی سیاست از نگرش اسلامی رو بگین. شما به واژه ایمان اشاره کردید، خیلی تعبیر بجا و کاملی بود. حالا انشالله بتونیم بیشتر در مورد خود ایمان صحبت کنیم، نشانه‌های ایمان، ویژگی‌های ایمان و نتایج ایمان رو بشماریم. اما خود سیاست و مقایسه اون با سیاست به معنای امروزیش در کلام حضرت علی علیه السلام، آنجا که حضرت علی علیه السلام از سیاست سخن میگه و یک زندگی سیاسی اجتماعی داشته، یعنی این عبادت حضرت علی علیه السلام که به عنوان مظهر زهد و عبادت مطرح بوده، حتی عرفا و زهاد خودشون خاک پای حضرت علی علیه السلام میدونن، این یک زندگی 100% سیاسی بوده. به چه معنا، با چه ویژگی‌هایی خواهش می‌کنم؟
بله، یکی از بنیادهای مشهور دین اسلام و اکثر ادیان، کلا ادیان جهت‌گیری دارن، ادیان ابراهیمی، دین اسلام که دیگه کامل‌ترین است، یک مبتنی بر دانش. تمام مؤمنین و مسلمانان باید که تابلوی دانش رو در دست بگیرن و دنبال اون حرکت بکنن. زندگی اسلامی یا سیاست اسلامی یعنی سیاست دانش بنیان. دانش تابلوی دینه. امروز متاسفانه گاهی به گونه ای عمل میکنن بعضی از کارگزاران که در زبان و کلام اونها دیده نمیشه. یعنی ما باید رو متن حرکت بکنیم، باید کاملا رفتار کارگزاران، رفتار کسانی که سیاست گذاری میکنن کاملا مشهود باشه که رو متن دارن حرکت میکنن. یعنی سطح سواد ملی و مطالعه ملی، به خصوص کارگزاران، باید سطح سوادی باشه نمایان. یعنی آشکارا باید کارگزاران دانش بنیان ترین آدم ها باشن. پس ملاک سیاست اسلامی، یک، دانش بنیان به معنای واقعی کلمه، نه دانش نمایی و دانش زدگی و ادای دانش در آوردن و کپی پیس کردن، اینها نه. دانش بنیان
به معنای تولید علم، جنبش نرم افزاری که مقام معظم رهبری فرمودند. بله،
انبیاء الهی همشون با دانش آمدن. قرآن کریم از روز اول چالشی که با مردم داشت بحث دعوت به علم و دانش بود. اگر سیاست دانش بنیان شد، یعنی دانشمندان، نه کارگزاران سیاسی بین‌المللی، دانشمندان دنیا پای میز آمدن و تایید کردن یک سیاست رو، اون سیاست، سیاست دینی است، سیاست اسلامی، سیاستی که زیر امضای دانشمندان خدا ترس داره. دو، سیاست دینی مبتنی بر خرد ورزی است. خرد یعنی نوعی خیشتنداری. ما عقل رو بد استفاده میکنیم، اشتباه استفاده میکنیم. خردمندی یعنی هوشمندی، یعنی این که انسان بتواند کی برود، با چه شاتهایی برود، کجا نرود. این خرد ورزی و هوشمندی تابلوی پررنگ سیاست اسلام است. بنابراین کارهای سلیقه‌ای، راندخاری، امتیازهای ویژه، جلسات محفلی، تصمیم‌های شل آبکی که تو جلسات شورای معاون دستگاه‌ها بعضی از کشورها داخل کشور نمی‌کنه، تصمیم‌هایی که ریشه در مبانی خرد نداره. همینجا تو پرانتز عرض بکنم، خرد ورزی دست کم 140 شرط داره در احادیث ما، حداقل رو عرض کردم. کار خرد بنیان، کاری که هوشمندانه است، در ادبیات
شرط به معنای مقومات داره.
بله، 140 نشانه داره. عقلانیت دینی 140 نشانه روشن داره که اگر ما این تابلوها رو سر دست بگیم، همه دنیا طرفدار اونن. و به نقطه مقابلش جهله در مقابل عقل، که اون هم با 140 نشانه داره.
کتاب عقل و الجهل.
بله، دقیقا همینطوره. ببین، فقط ما دو تاشو عرض کردیم. نکته سوم، سیاست دینی مبتنی بر ایمانه، همون امنیتی که شما هم تاکید فرمودید. سیاست دینی مبتنی بر تجربه است، تجربه بشریت و عبرت گرفتن از خاطره ها و حوادث عالم. سیاست دینی مبتنی بر آینده پژوهی و آینده نگری و دقت در عواقب و پیامدهاست. پیامد سنج از سیاست دینی. سیاست دینی به درستی کارها فقط فکر نمی‌کنه. درستی کار کفایت نمی‌کنه. درستی تو هم با پیامد سنجی. درستی تو هم با پیامد سنجی. چرا امام مجتبی اون صلح پذیرفتن؟ برای اینکه دیدن که جنگ هرچند درسته، یعنی هرچند باید مقابله کرد، ولی پیامدش روشن نیست. اگر پیامد روشن نبود، ما کار درست نمی‌تونیم انجام بدیم.
یعنی یک اصلی وجود داره به نام حفظ دین، تبلیغ دین. ممکنه ابزار حفظ دین جنگ باشه، ممکنه صلح باشه.
بله، و این دو تاشه تازه، خیلی چیزهای دیگه. در واقع هزاران شرط، هزاران تکنیک باید به کار گرفته بشه تا پیامدها سنجیده بشه، تا پیشینه ها عبرت گرفته بشه و دیده بشه. اگر سیاستی پیشینه مدار باشه، آینده محور باشه، دانش بنیان باشه، خردورز و هوشمند باشه، به حضور شریفتون عرض بکنم که با محوریت دانشمندان پیش بره. این روایت عرض کنم، حضرت فرمودن العلماء و امراء الحکام، این دانشمندان هستن که حکام رو باید مدیریت بکنن. اگر امروز در سراسر دنیا دانشمندان حکمران حاکمان شون، دنیا عوض خواهد شد. پس اگر سیاست خواستگاهش در حوزه و دانشگاه باشه، در کشور ما، در کشور دیگه هم در مجامع دانشگاهی، بدون تصرفات سیاسی و راندهای سیاسی، این سیاست میشه سیاست دینی. اگر سیاست همراه با مردم باشه، ببینیم مردم در سیاست اسلامی نقش پررنگی دارن. مردم نقش دارن، اونها حق دارن، اونها و از این قبیل چیزها. یعنی ما محورهای دینیمون بسیار محورهای پررنگی است. امروز بیشترین خریدار رو در دنیا داره، یعنی به نظر من پرمصرفترین بازار امروز در دنیا بازار مفاهیم اصلی دینی است که متاسفانه ماها باید، یعنی ما باید دقت بیشتری بکنیم و بیام روی متن حرکت کنیم.
اگر من با شما موافقم جناب استاد آقاجانی، یعنی ما به جای اینکه بیایم مفاهیم دینی خودمون رو تحریف کنیم، تعویل کنیم، کمینه کنیم، بیشینه کنیم به نفع علوم روز و یا فضای سیاسی روز، باید برگردیم به مفاهیم بنیادین خودمون. خیلی لطف فرمودید، تشکر میکنم از حضرت عالی. انشالله ما بتونیم بحث رو در برنامه بعد ادامه بدیم. جمله شما هم ناقص موند، میخواید جملتون تکمیل بفرمید؟
من اون جمله رو اینطوری کامل کنم، شاید بتونم اینجوری عرض کنم. حضرت فرمودن العدل و حیات، امیرالمومنین فرمود. ببینین، نه اینکه عدل مایه حیات، خود اصلا زندگی یعنی عدالت، عدالت زندگی یعنی سیاست درست، اصل زندگی. اون که مردگی میشه، اون میشه مردگی. العدل و حیاتون، نفس زندگی و حیات یعنی سیاست مبتنی بر عدالت.
خیلی ممنونم. با همین جمله زیبای حضرت علی علیه السلام برنامه رو به پایان میبریم که اشاره فرمودن، حضرت فرمودن العدل و حیاتون. با حضرت علی خداحافظی میکنم جناب استاد آقاجانی، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
تشکر میکنم، سرفراز باشه،
سلامت باشید. شما فرشتگان رو هم به خدای بزرگ میسپارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه راه روشن رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35، تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه ایام دهه ولایت رو به شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیات 12 تا 14 از سوره مبارکه توبه.